الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ولعنة الله على عدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق، واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. خب، عرض میکردم که دیروز روز گذشته در رابطه با شرایط عمومی و اختصاصی اشکال اربعه قیاس اخترانی صحبت کردیم. در رابطه با اشکال اربعه عرض کردیم که یه سری شرایط عمومی هست که چهار شرط کلیت یکی از دو مقدمه، موجب بودن یکی از دو مقدمه، تکرار حد وسط و سالب کلیه نبودن صغرا و موجب جزئی نبودن کبرا از شرایط عمومی قیاس اخترانی. یعنی تو هر چهار شکل باید رعایت بشه و در صورت عدم رعایت این چهار شرط در هر چهار شکل ما با مشکل انتاج در واقع روبرو میشیم. یعنی ما قیاسمون دیگه منتج نخواهد بود. در مرحله بعد هم عرض کردیم که یه سری هم شرایط اختصاصی داره هر یک از این شکل‌های ما. یعنی شکل اول، دوم، سوم، چهارم هر کدومشون یه سری شرایط اختصاصی دارن، باید اونها رعایت بشه، که این رو در قالب یک شعر به صورت رمزی توضیح دادیم. گفتیم که شرایط اختصاصی عبارتن از مغکب اول، خینکب ثانی، مغکاین سوم، در چهارم مینکب یا خینکاین شرط دارد. مغکب اول یعنی مغ، یعنی موجب بودن صغرا و کلی بودن کبرا. خینکاین ثانی یعنی در شکل دوم، خین یعنی اختلافه کبرا و صغرا در کیف، کب هم یعنی کلی بودن کبرا. در شکل سوم میگیم مغکاین، مغکاین مغ یعنی موجب بودن صغرا، و کاین هم یعنی کلی بودن یکی از دو مقدمه. در شکل چهارم هم گفتیم که اختلاف نظر وجود داره. بعضی ها معتقدن که شرط اختصاصی شکل چهارم مینکوب هست، بعضی ها میگن خینکاین هست. مینکوب به این معناست که مین یعنی هر دو مقدمه باید موجب باشه، کوق یعنی صغرا باید کلی باشه، و خینکاین هم خین یعنی اختلاف مقدمات. این در که کاین هم یعنی کلیت یکی از دو مقدمه. اینها رو از روی در واقع این حروف رمزی میشه تشخیص داد. ببینید مثلا مغکب در شکل اول این میمش علامت موجب بودنه، غینش منظور صغراست، کوب در کافش منظور کلی بودنه، بهش منظور کبراست. اینها رو گرفتن از کلمات و صد رمزی. یا تو خینکو شکل دوم خین خش به معنای اختلاف در کیفه، یا نونش یعنی در واقع حروف رمزی دوتا مقدمه است. یعنی به جای مقدمتین میگه یا و نون، اون یا و نون مثنش آورد. کب هم که دوباره معنی کلی بودن کبر است. دوباره تو شکل سوم مغکاین این در واقع خدمتتون عرض بکنم که صدام خرابه، صدای بنده مشکل داره. آه. خب حالا میخوای من یکم صحبت میکنم، اگر مشکل پیدا کرد دوباره اطلاع میدم. خواهش میکنم. در شکل سوم میگیم موقاین. خب موقاین، موقش به معنای موجه بودن صغرا، میم برای موجبه، غین برای صغرا، کاینش هم اون کافش به معنای کلی بودن، الف کاین به معنای احد یعنی یکی، یا نونش هم به معنای مقدمتینه یعنی کلی بودن یکی از مقدمتین. این کاملا رمزی نوشته شده. یا در شکل چهارم وقتی میگیم مینکوق، مینکوق میمش به معنی موجب بودنه، یا نونش به معنی دوتا مقدمه ماست، مقدمتین، یا نون به عنوان رمزی آوردن. کوق هم به معنای کلی بودن صغراست، یعنی کافش معنی کلی بودن، غینش معنی صغرا. یا توی اون مورد دومشون که اختلافی است، خینکاین، اونجا هم همینطور، خین به معنی اختلاف در کیف، خه، یا نو به معنی مقدمتین، کاین دوباره به همون شکل سوم، کاف به معنی کلی بودن، الف به معنی احد یکی از دو مقدمه، و یا نو به معنی مقدمتین. وقتی میگیم کاین یعنی کلیت احد المقدمتین. این میشه در واقع نمادهای رمزی شرایط اختصاصی اشکال اربعه در قیاس اختلافی، که خب یادگیری این شرایط اختصاصی شاید بدون این نمادها یکم سخت تر باشه، ولی وسیله این نمادها ما میتونیم راحت تر یاد بگیریم. خب و یه مطلبی هم تحت عنوان قانون استنتاج دیروز توضیح دادیم. گفتیم که قانون استنتاج اینه که در واقع ما برای اینکه بتونیم یک نتیجه صحیحی داشته باشیم باید دو تا قانون رعایت کنیم. یک، اینکه تو هر قیاسی نتیجه ما تابع اخص مقدمات. اخص اینجا به معنای کم ارزش بودن، بی ارزش بودن، پستر. ما باید نگاه کنیم ببینیم توی مقدمات ما کدوم مقدماتن که از همه ارزش منطقیشون کم تره. خب مقدمات ما میتونن، گفتیم که 16 تا ضرب پیدا میکنن، یعنی ممکنه صغرا موجب کلیه باشه، کبرا موجب جزئیه، سالب کلیه، اینجور فرضایی که داره. بین این فرضها اون فروضی که مقدمات ممکنه پست باشن از لحاظ منطقی و مقدمی اخص داشته باشین، در واقع اون فروضی هن که در واقع تو مقدمات ما یک مقدمه سالبه داشته باشیم یا یک مقدمه جزئی داشته باشیم. همین که در یکی از مقدمات ما جزئی باشه یا سالبه باشه، اثرش رو نتیجه میذاره. نتیجه ما هم لزوماً باید جزئی یا سالبه باشه. مثلا اگه مثلا صغرا فرض کنید موجبه کلیه باشه، کبرا سالبه کلیه باشه، نتیجه ما میشود سالبه کلیه، تأثیرش رو خواهد گذاشت. و اون قانون استنتاجی که گفتیم یه دونه قانون دیگه هم داره. قانون دومش اینه که از دوتا مقدمه یه موجبه شما نمیتوانید سالبه نتیجه بگیرید. فرقی نمی کنه مقدماتتون موجبه کلیه باشن یا موجبه جزئی باشن، به هر حال شما نتیجتون سالبه نمی تواند باشد. خب اینم از در واقع قانون استنتاج برای شرایط قیاس اقترانی، حالا فرقی نمیکنه قیاس اقترانی ما شرطی باشه یا حملی باشه. بریم سراغ این متنی که ازش باقی مونده بود. متن شرایط اختصاصی اشکال قیاس اقترانی باقی مونده بود. هنوز که اعلام نکردن، یعنی هنوز رأیگیری نکردن. فکر نکنم که آره میدونم، فکر نکنم نه می فکر رئیس سنیه ببینید خلاص یه لحظه اجازه خیلی بس طول میکشه الا ایشالله بعدا سوال میبری فقط یه نکته ارز کنم که بعد بیم سوال درس قانون مجلس اینه که وقتی که در حقیقت شما نماینده جدید میان مجلس برای اینکه مجلس رو مدیریت کنن تا تشکیل کمیسیون ها و تشکیل هیئت رئیسه و تعیین رئیس مجلس برای 2 سال آینده، چون هر 2 سال یه بار توی همون هیئت رئیسه رأی‌گیری میشه و یکی از افراد هیئت رئیسه به عنوان رئیس انتخاب میشه. برای اینکه مجلس رو بتونن مدیریت کنن در واقع میان هیئت رئیسه سنی انتخاب میکنن، یعنی پیرترین و جوانترین افرادی که رأی آوردن و داخل مجلس شدن رو به عنوان هیئت رئیسه سنی انتخاب میکنن. مثلا اون آقای سیدی که دیدید بالا نشسته بود آقای تقویه، از همه هم پیرتره، رأی آورد از تهران و خب فعلا رئیس سنی هستش. خب بریم سراغ متن درس خودمون، شرایط اختصاصی اشکال قیاس اقترانی. در هر یک از اشکال قیاس اقترانی نه تنها باید شرایط عمومی انتاج رعایت شود، بلکه در هر شکلی رعایت ضوابط منطقی خاصی نیز الزامی است. خب که این پاورقی یا ما شما داری یا نه، پاورقی شما دیگه که نگاه کنید این شرایط اختصاصی رو صورت شعر هم آورده. محکوب اول، خینکوب ثانی، محکان سوم، در چهارم مینکوب یا خینکان شرطان. خب عرض کنم به خدمتتون که شرایط اختصاصی هر یک از اشکال قیاس‌های اقترانی به صورت زیر است. شکل اول، محکوب یعنی موجب بودن صغرا، کلی بودن صغرا. شکل دوم، محکوب و خینکوب ثانی. خینکوب یعنی اختلاف دو مقدمه در کیف، این سلب و ایجاب، یکی موجب باشه که سالب باشه، و کوب یعنی کلی بودن کبرا. شکل سوم، محکاین. محکاین یعنی موجب بودن صغرا و کلی بودن یکی از دو مقدمه. شکل چهارم، درباره شرایط اختصاصی انتاج این شکل بین متقدمان و متأخران اختلاف نظر وجود دارد. متقدمان معتقدند شکل چهارم باید واجد 2 شرط باشد. 1. هیچ یک از مقدمه ها سالبه جزئی نباشد، یعنی سلب و جزئیت در مقدمه جمع نشود، و در صورت موجب بودن هر دو مقدمه صغرا کلی باشد. متأخران بر این باورند که در انتاج شکل چهارم 1 شرط بیشتر وجود ندارد. یا مقدمات در کیف اختلاف یا یکی از آنها کلی باشد و یا هر دو مقدمه منجمه و سودا کلی باشد. اینو نوشته. خب قانون استنتاج، هرگاه شرط انتاج در استدلال موجود باشه. شرط انتاج منظور کدوم هست؟ یعنی هم شرایط عمومی و هم شرایط خصوصی. هم شرایط عمومی و هم شرایط اختصاصی خصوصی. برای نتیجه گیری ابتدا حد اوسط را حذف کرده و قضیه تشکیل می دهیم که در آن جزء باقی مانده در صغرا حد اصغر و جزء باقی مانده در کبرا حد اکبر باشه. باید توجه داشت که همواره نتیجه تابع اخص مقدمت این است. خست و پستی یک مقدمه در کم به جزئی بودن و در کیف به سالم بودن آن است. بنابراین هرگاه یکی از دو مقدمه جزئی باشد، نتیجه نیز حتما جزئی است و اگر یکی از مقدمه سالبه باشد، نتیجه نیز سالبه خواهد بود. این قانون اول استنتاج. قانون دومش چی میگه؟ از دو مقدمه موجبه نمیتوان نتیجه سالبه گرفت. خب اینم درست شد. بفهم. سلام علیکم. چشم، خواهش میکنم. نه خواهش میکنم، تمام میشه. خب آقای ملا محمد علی هم سوال دارم. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. شونزد زر. خب شونزه تا که شونزه تا حالت دیگه. ببینید هر شکلی چهار حالت منتج داره. شما اون چهار حالت منتج هر شکل رو بدونید کافیست. ببینید الان من این آره رو ناکنید این جزوهی که جدید من الان گذاشتم دقت بفرمایید. الان درس 38 در رابطه با صور منتج قیاس اقترانی در شکل اول، در شکل اول و شکل دوم رو داریم بررسی میکنیم. هر شکلی چهار صورت منتج داره که الان میخواییم بررسی کنیم. بفهمم. درس قبل متن کتاب یا جزوه؟ بفرمایید. بله نوشتیم که صغرا سالبه کلی و کبرا موجب جزئی نباشد. این نباشدش حذف شده، دیروز گفتیم دیگه. بیا من الان جزوه جدیدم میذارم. هنوز به این درس 38 درس راحتیه، درس 39 یکم سخت میشه، بعد دیگه راحته. خوبه دیگه همینطوری شما رو خب جانم بفن. خواهش میکنم. خب خدا رو شکر. جانم بفن. بله 28 شده 7 برای من. آره خب بله بله بفهم. ببین آره اصلا ربطی به هم نداره این دوتا قانون. ببین قانون اول میگه که شما اگر تو مقدماتت یکی از مقدمات جزئی باشن یا یکی از مقدمات سالبه باشن، قطعا تو نتیجت اثر میذاره. یعنی در صورت اینکه یکی جزئی باشه یا یکی سالبه باشه، نتیجه شما حتما جزئی یا سالبه است. اما قانون دوم اینطوری میگه که اگر شما میخواید نتیجه سالبه داشته باشید، از دو تا مقدمه موجبه نمیتونید نتیجه سالبه بگیرید. خب ببین اون از خب اون از لوازم حرفه، یعنی میدونی تصریح نیست بهش اصطلاحا هم اصول. آره شما لازمش فهمیدی، لازمی این که در واقع اگر یکی از مقدمات اخص باشه توی مثلا نتیجه تاثیر بذاره، و اگر مقدمه اخص سالبه باشه و نتیجه ما سالبه، اینه که اگر در واقع دو تا مقدمه ما هیچ کدومشون سالبه نباشه، نتیجه ما قطعا سالبه نیست. این از نتایج اونه، از لوازم اون حرفه. اما خب این لوازم رو باید تصریح کنیم بهش دیگه، ممکنه همه متوجه نشن. احسنت، خیلی خوب بود. خب عرض کنم خدمتتون که بریم سراغ درس 38. آقای یگانه جو اینم به خاطر شما، این شرایط عمومی مورد 4 رو نباشد و اضافه کردیم. من توی کانال کلاس هم همین جزوه جدید رو گذاشتم، مشاهده کنید اونجا هستش. خب هر طور خدمتون که بریم سراغ درس 38 دیگه. از اینجا به بعد وارد بررسی صورت‌های منتج اشکال اربعه قیاس قیاس اختلالی خواهیم شد. یعنی ما الان بررسی کنیم که هر شکل از اشکال اربعه چند ضربش، چند صورتش منتجه، و کاری نداریم که حالا غیر منتجا در واقع چی هستن. و خدمتتون عرض کنم به خدمتتون که اصلا حفظ کردنش هم لازم نیست، چون شما این چهار تا حالت منتج رو بفهمید مسلما دیگه اونها مشخص میشه. شما بفهمید آره دیگه، قطعا باید اون شرایط عمومی و اختصاصی اشکال اربعه داشته باشه تا بتونه منتج بشه. پس این 100% باید داشته باشه. آره خواهش میکنم، زمان باشه. خب در رابطه با شکل اول، اگر خاطرتون باشه ما گفتیم شکل اول روشنترین، بدیهیترین و واضحترین طریقه استدلال کردنه. دلیلش رو هم توضیح دادیم، گفتیم که اقتضای منطق تکوینی و فطری انسان اینه که موضوع و محمول که در واقع همون اصغر و اکبر ما هستن، همون نقشی که توی محمول دارن توی مقدمات یعنی صغرا و کبرا هم داشته باشن. و تنها شکلی که این مطلب توش رعایت شده شکل اوله. یعنی در شکل اوله که فقط اصغر و اکبر همون نقشی که در محمول دارن در صغرا و کبرا هم دارن. در شکل اول اصغر در نتیجه محمول، موضوع اکبر در نتیجه محموله، همین اصغر در صغرا موضوع و اکبر در کبرا محموله، در حالی که این در سایر شکل ها، شکل دوم، شکل سوم و شکل چهارم این رعایت نشده. مثلا در شکل دوم که حد وسط در صغرا و کبرا به عنوان محمول واقع شده، کبرا همون نقشی که توی اسخایی میکنم، اکبر در نتیجه همون نقشی که داره در کبرا نداره. اکبر تو شکل دوم در نتیجه محموله، اما در کبرا به عنوان موضوع قرار گرفته. یا بالعکسش تو شکل سوم، تو شکل سوم اصغر که توی نتیجه موضوعه در صغرا محمول واقع شده. خب این خلاف اون منطق فطری انسانه که این گونه برداشت میکنه که اصغر و اکبر تو نتیجه باید همون نقشی رو بگیرن که توی صغرا و کبرا میگیرن. یا تو شکل چهارم که اصلا وضعش خیلی خرابه، شکل چهارم کاملا برعکسه، یعنی اصغر و اکبر ما که تو نتیجه موضوع محمولن، تو مقدماتمون این صغرا و کبرا برعکسن، اصغری که موضوع محموله، اکبری که محموله موضوع واقع شده. خب این در حقیقت نکته ایست باید دقت کنیم که شکل اول در غایت و نهایت بداهت و روشنی و واضح بودن قرار داره. بنابراین ما برای اینکه بیان کنیم اشکال شکل اول چه صورتهایی از اون منتجن، کافیست که فقط بگیم که این صورتها حائز این شرایطن و شرایط اختصاصی عمومی رو دارن، اما دیگه لازم نیست استدلال کنیم، دیگه ما لازم نیست در شکل اول استدلال کنیم که هر یک از این چهار تا حالت آیا منتج هستن یا نیستن. چرا لازم نیست استدلال کنیم؟ چون همین الان توضیح دادیم شکل اول بدیهی ترین نوع قیاس بشری است، بنابراین در شکل اول ما لازم به هیچ گونه استدلالی برای اثبات منتج بودن ضروب منتج نخواهیم داشت. خب در شکل اول اون چهار حالت و ضربی که منتج هستن عبارتن از این که یک، صغرا و کبرا ما هر دوتاشون موجبه کلیه باشن، که در این صورت نتیجه ما همواره موجبه کلیه است. خب من اگر اجازه میدید برای هر کدوم از اینها که توضیح میدین یه مثال هم بزنیم. من از قصد مثال ها رو توی جزو ننوشتم که توی ورد بنویسیم، اون لحظه که می‌نویسیم بیشتر توی ذهن رفقا میمونه. خب ورد رو باز بکنه انشالله ما در خدمتتون هستیم. خب ورد رو باز کرد. خب در رابطه با زومشون بکنم که دو ماشین نمیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با صور منتجه شکل اول، خب شکل اول گفتیم که چهار تا صورت داره که منتجه. اولین، بله بفرمایید. صور همون ضرباست دیگه. صور یعنی همون ضروب، یعنی شکل، ضرب. ببینید در شکل اول صغرا و کبرا موجبه کلیه باشند، ما نتیجه درستی خواهد، نتیجهمون، نه نتیجهمون نتیجه درستی است، می شود نتیجه موجبه کلیه. همیشه همیشه می شود موجبه کلیه. مثل مثلا میگیم که هر انسانی حیوان است، مثلا هر انسانی ناطق است. آره دیگه، اون مشکل بدم که هر انسان اینطوری میگه، هر انسانی برو، هر انسانی ناطق است، هر ناطقی متفکر است. شکل اوله. پس هر انسانی متفکر است. نه نمیشه اون اینطوری بخوای بگی، باید بگی که هر ناطقی انسان است. اونی که شما بخوای بگی اینطوری میشه، هر ناطقی انسان است، هر انسانی متفکر است، نتیجهش می شود که هر ناطقی متفکر است. بله، حد وسط خیلی تفاوت میکنه. باید مواظب باشیم که حد وسط، خواهش مانم، هر انسان متفکر. آبایی بانه بودی پیش فکرم با آرام. خب آره، آروم صحبت کن. و این صورت منتجه اول، شکل اول، یعنی شکل اول خودش چهار تا صورت داره که در واقع منتجه. خب این صورت اول، فرقی نمی کنه، دو تا قیاسه، دو تا قیاسه. آها ترتیبش عوض میکنم. این سقراست، هر ناطقی متفکر است می شود کبرا، این هم می شود نتیجه. اونجایی که تکرار شده حد وسط دیگه. بله، اونجایی که کلامی مورد نظر تکرار شده میشه حد وسط. فرق نمی کنه انسان باشه ناطق باشه. بعد یه نکته در رابطه با علائم منطقی هم به شما عرض بکنم. اگر شما دیدید احیانا مثلا توی بعضی از کتاب ها، من اگه بتونم اون علامت رو اینجا پیدا کنم خیلی خوب میشه، یه علامت سه نقطه، یه نقطه بالا، دو تا نقطه هم زیرش، اگر دیدید به اون علامت میگن علامت نتیجه، یعنی استفاده میکنم برای نتیجه. خب مثل اینکه اینجا نیستش، اینو قبلا فکر کنم توی جزواتون اضافه کردیم. اگر شما در واقع کنار این نقطه یه نقطه بغلش باشه، یه نقطه هم بالا باشه، اینو میگن علامت نتیجه. خب حالا نکاشه، بریم سراغ صورت دومی که در شکل اول منتجه. صورت دوم اینه که صغرا موجبه کلیه باشه و کبرا سالبه کلیه باشه. اینو باید دیگه قطعا راحت حدس بزنید که نتیجه چی میشه. نتیجه می شود سالبه کلیه. همیشه اینطوری رفقا، نتیجه همیشه می شود سالبه کلیه. مثالش رو دقت کنید، صغرا میگیم که هر انسانی متفکر است کبرا. صغرا ما موجب کلیه است. O kobra basalı bir kolyemiş. Hiç mütefekkeri seng. Seng neyiz? Heyvan ki kalet mi şey? Hiç mütefekkeri seniz. آره آروم تر صحبت کن. خب بنابراین من هنسفری نمیدونم چرا مشکل پیدا کرده. من جلو دهنم میگیرم فکر کنم صدا خوب میشه، ولی موقعی که میخوام تاک کنم نمیتونم جلو دهنم بگیرم. آره خب همین کارو میکنی که ابوالفضل میگه گوشم درد میگیره دیگه. خب باشه، خب بدش کنم. هر انسانی متفکر است، هیچ متفکری سنگ نیست. خب حد وسط ها رو حذف میکنیم، اصغر و اکبر رو میاریم. ببینید برای تعیین نتیجه گیری باید این کار رو کنیم. اصغر رو میاریم، انسان، سنگ. از طرفی قانون استنتاج چی بود؟ اگر یکی از مقدمات سالبه بود نتیجه ما قطعا صادقه. از اون طرف هم میدونیم که انسان تمام مستقاش اینطوری هم که سنگ نیستن، پس باید سور ما هیچ باشه. شاید هیچ انسان سنگ نیست. اینم در واقع هیچ انسان در واقع صحیح تش. خب چون شکل اول بدیهی ترین نوع قیاسه، به خاطر همینی که روشنه. بذارید این تموم شه بعد بخشش کنم. چی شو نفهمیدید؟ چرا نمیره ماشینش؟ خیلی راحته که دقت کنید. شما تا حالا همه قوانین خوندید، باید راحت پیاده کنید. سر صدا کم کم بشه. ببینید ما سوالمون هر انسانی متفکر است. کبرا هیچ متفکری سنگ نیست. حالت اول کدوم شکل کدوم حالتشو؟ چون دو تا قیاس نوشتیم. نه 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 اون سغراش نیست. ببین من حذفش میکنم. این تقصیر آقا یگانه جو شد. این شکل درستش اینطوری. اون خودش یه سغرا کبرای دیگه بود. یه سغرا کبرای دیگه بود. خب پایشون من دارم حالتهای منتج شکل اول. دست شما در نکن. خیلی ممنون. نه با دیوارم. خب دارم با مثال آقای عبیزی من دارم مثال هر کدوم از اون چهار تا صورت رو می نویسم. من توی جزوه مثال ننوشتم، گفتم که برای هر صورت مثال بنویسم. اینا راحته میدونم. حالا بذارید بنویسم تموم میشه انشالله. خب حالت سوم، حالت سوم صغرا موجبه جزئیه، کبرا صغرا من فاصله بدم، صغرا موجبه جزئیه باشه و کبرا موجبه کلیه. نتیجه چی میشه اینجا؟ همیشه نتیجه همیشه میشود موجبه باریکلا جزئیه. مثالش صغرا خواهی رسد. دقت که من تموم کنم. مثل این راحتشه. صغراش چیه؟ میگیم که صغرا باید چی باشه؟ موجبه جزئیه باشه. میگیم بعضی مسلمانان شیعه هستند. کبرا هر شیعه موحد هست مثلا اینطوری، هر شیعه معتقد به معتقد به ولایت امیر المؤمنین است، نتیجه می شود، نتیجه میشه موجب جزئیه، بعضی مسلمانان معتقد به ولایت امیر المؤمنین هستند. این میشه شکل حالت سوم. شکل اول من حد وسط هم رنگی میکنم که متوجه بشید، حد وسط میشه شیعه. خب اینم حالت سوم. اما حالت چهارم، حالت چهارم اینه که صغرای ما موجبه جزئیه باشه، کبرای ما سالبه کلیه باشه و که نتیجه ما قطعا میشه و چی؟ نتیجه همیشه دیگه راحت باید بگید دیگه، چون یکی از مقدمات جزئیه، یکی از مقدمات هم سالبه است، میشه باید سالبه جزئیه، نتیجه همیشه میشه باید سالبه جزئیه. مثال میگیم صغرا، خب صغرا برخی از حیوانات انسان هستند، کبرا هیچ انسانی سنگ نیست، هیچ انسانی سنگ نیست، نتیجه می شود چی؟ برخی از حیوانات سنگ نیستند. خب سوال عرض کنم خدمتتون که اینجا می شود نتیجه قیاس ما. خب این سالب جزئیه اینجا صادقه، چرا سالب کلیه نیاوردیم؟ چون مسلما همه حیوانات سنگ نیستن، بخاطر اینکه تو بعضی از مثالها ما نتیجه اون به صورت سالب کلیه صادق نیست، مجبوریم برای اینکه صدق همیشگی داشته باشیم، صدق دائمی داشته باشیم، خدمت رو عرضم که نتیجه رو سالب جزئی بگیریم. حالا ما کاری که بکنیم اینه که توی شکل اول شرایط اختصاصی و شرایط عمومی رو ببینیم توش رعایت شده یا نه. خب حالت اول که صغرای ما، من رنگش بکنم، صغرا و کبرا موجب کلیه باشن، خب گفتیم که شکل اول شرط اختصاصیش موقبه، موجب بودن صغرا و کلی بودن کبرا. خب اینجا صغرا و کبرا هر دو موجب کلیه، خب صغرا قطعا موجب است، کبرا هم که قطعا کلی است. شرایط عمومی رو هم داره یا نداره؟ شرایط عمومی رو هم داره، یک کلیت یکی از دو مقدمه، خب اونجا دوتاش کلی است. دو موجب بودن یکی از دو مقدمه، خب اونجا دوتاش موجب است. سه حد وسط تکرار بشه که تکرار شده. چهار صغرا سالبه جزئیه و کبرا سالبه کلیه و کبرا موجب جزئیه نباشه، که اینجا این سود موشن نیست. توی حالت بعدی هم همینطوره، یعنی صغرای ما موجب کلیه باشه، کبرا سالبه کلیه باشه، شرط اختصاصی رو داره، مخب شرط عمومی رو هم داره، هم یکی از مقدمه کلیه هم یکی از مقدمه موجب است، حد وسط تکرار شده، صغرا سالبه کلیه نیست، کبرا موجب جزئیه نیست. خب شماره سه، حالت سومش، باز دوباره تو همین شکل هم ما تو همین حالت هم شرایط اختصاصی و شرایط عمومیمون وجود داره. کوبش که هست، صغرا موجب است، کوبش هم یعنی کبرا کلی است، و شرط عمومی هم وجود داره. شرط عمومی کلیت یکی از دو مقدمه که خب اینجا کبرا ما کلی است، موجب بودن یکی از دو مقدمه که اینجا هر دو موجبه، و حالت سوم که تکرار حد وسط بود، و شرط آخر این بود که صغرا سالبه کلیه و کبرا موجب جزئیه نباشن، که اینجا هم نیستن. و حالت چهارم که صغرا موجب جزئیه باشه، کبرا سالبه کلیه، باز دوباره اینجا شرایط وجود داره، هم شرایط اختصاصی و هم شرایط عمومی. خب یه استراحتی بفرمایید، میگم اگر موافق باشید من متن رو بخونم. متن این راحته، متن این رو بخونید بعد استراحت کنید، بیایم شکل دوم بررسی کنیم. متن، آره متن روونی داره این. آره من این کار انجام، چون نکته خاصی نداشتی، همش بدیهی بود و روشن بود و واضح. میگیم درس ساعت بعد بذار. خب همین کار رو بررسی کردیم دیگه، شما نکته که شما گفتیم میخواستیم این کار انجام بدیم قبلا هستم. شما نوشتید که این شرایط اون، آخه میدونی اون یه مقدار هم وقت زیاد میطلبه، همین که باید تخته داشته باشیم این کار رو انجام بدیم، این سختی رو ورد، این طول میکشه. حالا اگر وقت شد این کار رو انجام بدیم، مثلا تو می نویسم جلسه آینده اگه وقت یادم، می نویسم در واقع به صورت پک کامل دیگه، اون موقع تونتر میتونیم توضیح بدیم، طول نمیکشه. خب این متنشو بخونیم یه ذره که یه ذره بیشتر نیست کم. خب درس 38 ضرب های منتج در اشکال قیاس اقترانی. در درس گذشته دانستیم که قیاس اقترانی، قیاس های اقترانی در هر حالتی منتج نیستند و انتاج آنها بستگی به شرایط سوری و ضوابط منطقی خاص دارد. اکنون با توجه به قواعد مذکور ضروب منتج هر یک از شکل های اول دوم و قیاس اقترانی بررسی میکنیم. تو این درس ضروب منتج شکل اول و اثبات آنها. در این شکل از میان ضربهای 16 گانه تنها در 4 حالت شرایط انتاج در واقع وجود داره و باقی ضربها عقیم و ابترن. خب یک، اون 4 حالت کجاست؟ صغرا و کبرا هر دو موجب کلیه باشه، مانند هر انسانی حیوان است، هر حیوانی حساس است، پس هر انسانی حساسه. ساختار منطقی این ضرب عبارت است، به صورت نمادین هم گفته، هر الف به است، هر به جیم است، پس هر الفی جیم است. نتیجه این ضرب همواره موجب کلی است. دو، صغرا موجب کلیه و کبرا سالبه کلیه باشد، مانند هر انسانی متفکر است، هیچ متفکری، حالا یا گل یا گل فرق نمی کنه، هیچ متفکری گل نیست، پس هیچ انسانی گل یا گل نیست. ساختار منطقی این ضرب عبارت است از هر الف به است، هیچ به جیم نیست، پس هیچ الف جیم نیست. نتیجه این ضرب همواره سالبه کلی است. سه، این متنش چیزی نداره، ناکن تموم شد، صفحه تموم میشه، دو دقیقه تموم. سه، صغرا، آره صغرا موجبه جزئیه و کبرا موجبه کلیه باشه، مانند بیشتر ایرانیان مسلمانن، هر مسلمانی مواد باور است، پس بیشتر ایرانیان مواد باورند. ساختار منطقی این ضرب عبارت است از برخی الف ها ب هستند، هر ب جیم است، پس برخی از الف ها جیم هستند. نتیجه این ضرب همواره موجبه جزئیه است. اینا نکته ای نداره، همواره گفتیم دیگه، تو هم شکلشو نوشتیم، هم مثالاشو توضیح دادیم. چهار، صغرا موجبه جزئیه و کبرا سالبه کلیه باشد، مانند برخی از کواکب ستاره، هیچ ستاره ای فاقد نور نیست، پس برخی از کواکب فاقد نور نیستند. ساختار منطقی این ضرب عبارت است از برخی از الف ها ب هستند، هیچ ب جیم نیست، پس برخی از الف ها جیم نیستند. نتیجه این ضرب همواره سالبه جزئی است. نوشته که از امتیازات شکل اول این است که اولا انتاج آن بدیهی است، ثانیاً از هر یک از ضربهای منتج در این شکل یکی از غذایای محصوله استنتاج می شود که این امر در هیچ یک از اشکال دیگر یافت نمی شود. از این رو این شکل شکل کامل یا شکل فاضل نیز می گوید. دقت کرده باشید ما توی این چهار تا حالتمون نتیجه که به دست می اومد یکی از غذایای محصول است. تو حالت چهارم سالبه جزئی است. تو نتیجمون. تو حالت سوم نتیجمون موجبه جزئی است. تو حالت دوم نتیجمون سالبه کلی است. تو حالت اول نتیجمون موجبه کلی است. یعنی ما هر چهار تا قضیه محصوله رو توی نتایج حالت‌های منتج داریم. همین باعث شده که به این شکل بگن شکل کامل و شکل فاضل. یه استراحت رو فرمایید. انشاءالله ساعت 10 رو تشریف بیارید. بقیه‌اش رو خدمتتون باشه. الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم.